درس فقه استاد شبزنه‌دار 24/12/1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در موارد شک در این بود که مصاب به نجاست چه داخلی و چه خارجی باطن است یا ظاهر. مبانی در اینجا عرض شد و نتیجه بحث این شد که در این موارد اگر شبهه موضوعی باشه اجتناب لازم نیست، چون در حقیقت بنابر این مبنا که مختار بود و تقویت شد که باطن لا یتنجست، چه بواطن محضه و چه بواطن غیر محضه، اینا لا یتنجست. بنابر این وقتی شک میکنه این موردی که نجاست به او اصابت کرد باطن است یا ظاهر، قهرن شک میکنه نجس شد یا نه. اگه باطن باشه نجس نشد، اگه ظاهر است نجس شده است. پس شک که در نجاست داره استصحاب بقای طهارت میتونه بکنه یا قاعده طهارت رو میتونه جاری بکنه. قهرن با مطالبی که گذشت مبانی فرمایشات و اصول مطالب بزرگان هم روشن شد که دیگه نیاز به تکرار نداریم. ما اصلی نداریم که حالا اونا رو دیگه به حساب کردیم همه شد دیگه بعد. نه چی؟ خب اونا رو حساب کردیم، جواب دادیم اونا دیگه، اونا رو جواب دادیم. بله استصحاب عدم کانهی من الباطن بکنیم اونا رو بحث کردیم، این بحث کردیم، اونا گذشت دیگه. بنابراین چون ما این حرفا و فرمایشات آقایون اشکال کردیم، فهرن روی همون مطلبی که سید فرموده است همون مطلب تمام است. اندنا اینجا یک تنبیهی هست که این رو هم عرض کنیم و وارد مسئله بعد بشیم. اون تنبیه اینه که بزرگانی مثل مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارن در اینجا، فرمودن اذا کانت شبهه موضوعیه، این که گفتیم که ماتن فرموده لا یحکم به نجاسه، این در صورتی است که شبهه موضوعیه باشه. و اما اذا کانت مفهومیه فلا بد للمقلد اما الرجوع فیه الى مجتهده او الاحتیاط. اما اگر مقلد به نحو شبهه مفهومیه شک داره که این قسمت ظاهره یا باطنه و حالا چیزی چکیده نمیدونه ظاهره یا باطنه، به اون این جایی که بهش چکیده شده باطنه یا ظاهره، ایشون فرموده اینجا مقلد نمیتونه بگه که پاکه یا نجسه، اون باید یا احتیاط کنه که قهرن بره آب بکشه و یا اینکه به مجتهدش مراجعه کنه هرچی او گفت. این حاشیه رو این بزرگوار زده. بعضی از اعلام هم تبعه این حاشیه رو دارن، بعضی از اعلام از این امر رو فراتر گذاشتن، گفتن بله مقلد باید یا احتیاط بکنه یا به مجتهدش مراجعه کنه. اما اگه خبر داره که این مجتهد هم خودش شاکه، همطور که این شخص شاکه که اینجا باطنه یا ظاهره، میدونه این مجتهد هم شاکه، مثل این که یه طلبه ایست که خلاصه خودش هم محل فنه، حالا مجتهد نشده هنوز، از اون شخص تقلید میکنه. تو بحثایی که با هم میکردن و اینا دید اون آقا هم شاکه، پس اینجا مقلد علم داره که مجتهد هم شاکه. اینجا فرموده خودش میتونه به طهارت، به قاضی طهارت مراجعه کنه. پس اگر از احوالات مجتهدش خبر نداره، مردد بین امرینه، یا احتیاط کنه یا مراجعه کنه. اما اگر خبر داره، حالا که اونم بابا شاک که اون خودش، اینجا میتونه مقلد خودش به قاضی طهارت مراجعه بکنه و بگه پاک. این حواشی اینجا جا نداره، فلزاست که معظم بزرگان اینجا این جور حاشیه اینجا نزدن، چون این کتاب کتاب فتوایی است. خب همونطور که وظیفه در شبه موضوعیت چیست، باید مجتهد برای مقلد بگه که وظیفت چیه که گفته. خب در شبهات میگم وظیفت چیست، باید بنویسه تو رساله، تا اینکه اون اگه شبه موضوعی داره بیاد مراجعه کنه وظیفه‌شو بفهمه. اگه شبه مفهومی داره بیاد، این که بگیم باید به مجتهدت مراجعه کنی، توی رساله عملیه نوشتن حاشیه بزنیم به متن، به متن قبرته مراجعه کرده، سید داره میگه با چکار بکن. این همون مراجعه به مجتهده دیگه. مجتهد اینجا با نوشتن این متن داره میگه اگه به من مراجعه کردی جواب من اینه. پس بنابراین اینجا به عرفه حاشیه زدن به این معنی که نه اون باید به مجتهدش مراجعه بکنه یا احتیاط بکنه، این جای این حاشیه در اینجا نیست. و اگر باز میداند مجتهدش هم شاکه، اما چجور میتونه قاعده طهارت جاری بکنه در این موارد؟ باز مجتهد باید، این اصول مال مجتهده، خب شرایطی میخواد، باید حساب بکنه، فحص بکنه، خب اونم شاکه، ولی ممکنه اینجا بگه آقا من شاکه هستم، اینجا به یه جهتی به یه وجهی میگه باید احتیاط بکنی، حالا یا فتوا میده یا میگه باید احتیاط بکنی. اگه شک داره و میدونه مجتهدش هم شاکه، هم نداره خودش مراجعه بکنه اینجا. بنابراین ولو اینکه این بعضی نواشی از مثل آیا سبول حسن هست که ایشون فقیه عظیم و شعنیست در فقاهتش لا ریب فیه، اما این حاشیه که در اینجا افاده فرموده و بزرگانی هم ازشون تبعیت کردن، این حاشیه محل اشکال هست. بله مفاهیمش، بله موضوعات مستنبته، بله مثل اینکه الان شما از مجتهد سوال میکنیم وطن یعنی چی، رحم یعنی چی، سری رحم واجب، رحم رو به کی میگن، اینا روش میگن موضوعات مستنبته. در موضوعات مستنبته باید تقلید کرد، اما موضوعات صرفه که مستنبته نیست، نمونه حالایی به خود عرف.
حدود عضو بدن چیه مستنبته؟
بله
حدود اعضا بدن که ما باید
بله
بس ملاک مستنبته و غیر مستنبته
انشاءالله اول عروه اگر شد اونجا دیگه که مابتن اونجا فرموده مراجعه به شروع که فرق از بین موضوعات مستنبته و غیر مستنبته. بله نه نداره چه شک بشه چیزی ظاهر است یا باطن. فرموده که اذا شک فی کون شیء من الباطن، یه جایی از باطن است یا ظاهر، یحکم به بقایی علی النجاسه. بله حالا چه به چه، نه فی کون شیء من الباطن و ظاهر، خیلی خب حالا شما اگه استظهار میکنید که فقط شبه مفهومیه رو داره میگه، درست اونا حاشیه زدن که تو باید بری به مجتهدت مراجعه بکنی یا احتیاط بکنی، حاشیه اینجا زدن، میگیم خب بابا این خود مجتهد داره میگه در شبه مفهومیه، من نظرم اینه اگه مراجعه کردی دیگه لازم نیست به زحمت بکشی به خودم بگی بیا رساله رو نگاه کن من گفتم این کار باید بکن. اینجا جایی نیست که اینجور آشید در شبه موضوعیش هم همینطور مجتهد باید بگه، چون بعضی شبهات موضوعی ها باید درش احتیاط کرد، اون باید بگه الان شبه موضوعی وظیفت چیه، مثلا در دماغ و فروج بعضی قائل به احتیاطه، در غیر اون قائل به براءت. خب باید مشهد بگه اینجا باید چیکار باید بکنه. المسئله تو ثانیه که با این مسئله دیگه تمام میشه بحث از این متحر، مطبق الشفتین من الباطن و کذا مطبق الجفنین، محل اطباق و روی هم قرار گرفتن دو لب از باطن حساب میشه و همچنین محل روی هم قرار گرفتن دو پلک چشم اون هم از باطن حساب میشه. پس داخل دهان باطنه، اونجایی هم که دو لب روی هم میاد اونجا هم باطنه، پلکا داخل چشم باطنه، دو پلک هم که رو هم میاد اون قسمتی که رو هم میاد اونجا هم باطنه است. فالمناطف ظاهر فیهما هم در شفتین و هم در جفنین ما یظهر منهما بعد تطبیق. بعد از اینکه لبا رو هم گذاشتید اونی که حالا پیداست این میشه ظاهر، پلکا رو که رو هم گذاشتیم اونی که الان پیدا است این میشه ظاهر. بنابراین اون چه که وقتی ما رو هم میگذاریم دیده نمیشود اونا باطنه. باطن شد معناش اینه که یا لا یتنجس اصلا کما هو الاحوال، یا یتنجس و یطهرو به زوال، دیگه تطهیر به آب نمیخواد. بنابراین اگه سرمه متنجسی مثلا به چشمش کشیده همون که اون از بین رفت مستعلق شد و در مثلا اشک چشم دیگه آب کشیدن نمیخواد، اگر گفتیم هم نجس میشه چشم پاک میشه، اون پلک اون مقدارش که اگه به هم بگذاریم پیدا نیست اونم پاک میشه، این تطهیر لازم نداره، برای نمازم اشکال نداره. اگر هم گفتیم مثلا نجس نمیشه، کمان که صاحب جواهر فرمود که این اصلا نجس نمیشه بلکه همون مواد نجسه، اشک هم حتی نجس نمیشه، اون همون مواد نجسه. خیلی خوب، این که دیگه که گفتیم که این تقویت کردیم فرمایش ایشون رو هم، بنابراین مشکلی نداره. در این مسئله چهار نظر مجموعاً فی ما اعلم وجود داره. نظر اول اینه که این مطبق الشفتین و مطبق الجفنین من الباطن است، همونطوری که ماتن فرموده. نظر دوم این است که این من الظاهر است به نحو فتوا. نه، اینا ظاهر هست، بسیاری از اعلام در حواشی عروه و غیر اون این نظرش، یا به نحو احتیاط وجوبی گفتن من از ظاهره، مثل مرحوم آیت الله بروجردی به نحو احتیاط وجوبی میفرماد اینا من از ظاهر هست.
سومی،
چهارم اینه که حکم این حکم مسئله قبل، اینجایی که این مطبق شفتین و جفنین این داخل در مسئله قبله، یعنی از موارد که اینجام شک داره باطنه یا ظاهره، هرچی اونجا گفتیم باید اینجا بگیم داخل اون پر مسئلت سابقه. اما قول اول آقایون در اینجا وارد بحث این شدن ابتداعا که مطبق الجفنین و مطبق الشفتین در طهارت حدثیه باطن حساب میشه یا ظاهر، ثم اینجا چطور، و فرمودن در اونجا تقریبا اجماع مسلمه که او بن الباطن حساب میشه در باب طهارت حدثیه، اما در باب طهارت خبثیه این محل کلامه. اون وقت وارد ادله اون باب شدن، ما اونو حذف میکنیم به خاطر اینکه مربوط به اینجا نیست، مربوط به باب وضوء، مربوط به باب غسله، لازم نیست اونو ما اینجا بحث بکنیم. این همینی که مربوط به اینجا هست مورد کلام قرار میدیم که از باب نجاست خبثیه باشه، و این چهار قولی که ذکر کردیم مال همین نجاست خبثیه هست، هیچ ملازمه هم نداره، این بابین با هم ملازمه نداره، مگه قیاس کسی بخواد بکنه
نداره که ظاهر مثلا وجه رو بشورید بعد از این ظاهر ما استفاده
بکنیم. حالا هر وجهی داره، یکیشم آقای خویی در وجه هم فرموده، وجه این همونی که مواجهه با انسان میشه اون نمیشه، حالا اون محل اشکال هم هست اون بیان، ولی بالاخره هر وجهی داره
اگه بله وجه لغوی اونجا میگفتن خوب بود، هیچ وجه لغوی اونجا نگفتن که مثلا میگن لغویین اینجوری گفتن تبادر از لغت اینجوری میکنه یا اهل لسان، این حرفا نیست اونجا که ما بتونیم از اون حرفا در اینجا استفاده بکنیم. مجموعاً برای اینکه از باطن حساب میشه به این معنا که لا یتنجس، علا قولی که میگه باطن لا یتنجس ولو بباطن بین منزل، یا اگر یتنجس یطهر بالزوال. برای این مسئله به مجموعاً به پنج دلیل میشه استدلال کرد که باید بررسی کنیم. دلیل اول اون روایاتی بود که قبلا خوندیم که در باب رعاف و استنجاء بود، که در باب رعاف همین دیروز هم خوندیم روایتش رو که حضرت فرمود یغسلو انما یغسلو ما ظهر، ما ظهر رو باید بشوره. یا در باب استنجاء فرموده لازم نیست که باطن را بشوره، همون ظاهر رو بشوره، اون شرج رو لازم نیست، داخل او رو هم بشوره. این هم روایت شد در باب قبلا خوندیم، این روایات در باب 24 از ابواب نجاسات هست، در باب احکام الخلوه هم و تخلی هم صاحب وسائل ذکر. به این روایات استدلال شده که خب حضرت داره میفهمد که ظاهر باید بشوره. در دم رعاف یا در باب استنجاء فرموده ظاهر رو باید بشه، اون وقت بگیم حالا ما بحثمون این مال بینیه و مال محل استنجاءه، بعد بگیم که به قول به عدم فصل به این فرقی بین اونجا و چشم و دهان نیست، پس حکم اونجا در اینجا هم ظاهر جاری میشود. دو اشکال به این استدلال وارد شده، یکی معنی شیخ الاعظم قدس سره هست که ایشون فرمونده این دو تا روایت مال اون دو مورده، تعدی از اونجا به مطبق و شفتین و مطبق و جفنین وجهی نداره، این قیاسه، ممکنه در اونجا شاره حکمش این باشه اما در اینجا حکمش این نباشه، این اطمینان میخواد، یقین میخواد، و چون ما دلیلی بر این نداریم پس بنابراین تعدی از اون دو مورد روایت برای ما نحنفی نمیتونیم بکنیم. این اشکال شیخ اعظمه، خیلی از بزرگان هم اشکال رو پذیرفتن، مثل محقق خویی، محقق حکیم، اینا این اشکال رو پذیرفتن که اون بله از اون نمیتون تعدی بکنیم. مثلا جاشم مرحوم شیخون الاستاد آقای تبریزی میفرماین این احتمال که فرق است بین اونا و این دوتا، این خیلی غایت ضعفه، که انا ایشون اطمینان دارن که اینا حکمشون یکیه دیگه. حالا دیگه این مطلبی نیست که ما بتونیم بهش استدلال بکنیم، یه مطلبی است که فقیه این جزم براش پیدا بشه که عرفاً اینا فرقی داره اینا فرقی نداره، البته قویه به ذهن که فرقی نکنه اینا، اما در این حال فتوا دادن طبق اون دو روایت برای مطبق الشفتین و مطبق الجفنین خب خالی از دغدغه نیست. این همون جاییست که فقیه اگه دلیلش بخواد این باشه حقه که احتیاط وجوبی بکنه، جای احتیاط وجوبی که همین جور جاییست که از اون طرف بخواد فتوا بده حتما اینا ظاهره محلش کن، بخواد حتما بگه باطنه به خاطر تعدی از اونها، اینم خیلی جذب میخواد، اینجا همون جاییست که فقیه دستش میلرزه و احتیاط واجب میکنه که خب خواست عمل کنه، خواستم بره یه مشکل دیگه که فتوا میده از اون طرف. از این نه اینجا فعلا این اشکال هم. اشکال دوم که محقق خوبی ذکر کردن اینه که این روایت، این دو تا روایت جاییست که به نجاست داخلی یه متنجس شده، دم رعاف بوده، یا موضع استنجا به نجاست داخلی یم نجس شده، این موردش اونجاست، اما جایی که به نجاست داخلی نباشه اون چی؟ حالا بله یک کسی مثلا دهانش خون اومده باشه، این خون اومده باشه به مطبخ و شفت این رسیده باشه، مثل اون میشه که داخلیه، یا خدا نکرده چشمش مثلا خونریزی کرده باشه، پاره شده باشه رگی، این بگیم که مثلا داخل، اما جایی که اینجوری نیست به نجاسات خارجی باشه نمیتونیم اینجا رو بر اونجا قیاس بکنیم. لعل اونجا که حضرت فرموده اشکال ندارد و فقط ظاهر و بشور از باب همون گفته ماست که ما میگیم این بواطن غیر محضه به نجاسات داخلیه لا یتنجس، ولی به نجاسات خارجی یتنجس. مورد این دو روایت نجاسات داخلیه است. بنابراین یه فارقی هم داره بیان میشه، یعنی این علاوه که خودش اشکال مستقله میتونه معاضد اشکال شیخ اعظم هم باشه، که یه تفاوتی بین این دوتا هستش و کسی ممکنه بگه همین شاید فارق باشه، ما چجور تعدی بکنیم به همه این موارده. بنابراین استدلال به این دو روایت شریفه برای مهمان احنفی مشکل و محل اشکال. نه عنوان باطن بودن نه، یعنی حکم باطن رو داره میگه، میگه ظاهر رو بشور. خب این که ظاهر نیست و ما بخواییم به دلیلی که میگه ظاهر رو بشور هم استدلال کنیم میگیم اینجا رو باید شست، هم اصلا به دلیل در شبه مصداقی هست. البته خود عنوان رو برای ما روشن نمی کنه، از این جهت که این حکم که انه روشن فلزا قول چهارم میگه که اینجا رو باید وارد همون مسئله قبلی بکنه، ما شک داریم حکم اونجا رو باید بگیم. حالا این دلیل بعدی روشنتر و بهتر از این دلیل بعدی. دلیل دوم روایت بساق شارب الخمره که دو تا روایت داشتیم راجع به بساق شارب الخمر. اونجا یه عرضی میکردیم که ندیده بودیم اون مطلب رو از محقق خویی، حالا برخوردیم که ایشون هم همون فرمایی اون عرضی که ما اونجا میکردیم ایشون فرمایش فرموده در اینجا. ایشون میفرماد این روایات یعید و این مطلب ما رو، این روایات سر این که فرموده ایشون یعید و ضعف سند این دو روایت در نظر ایشون. اما ما اونجا گفتیم اون روایات یکیشو درست کردیم دیگری رو درست نکردیم. بعد دوستان گفتن که همون وجهی که قبل درست کردیم مال بعدی هم هست، که یعنی یکی از اون احد سلاسل ناقل هست، بنابراین هر دو روایت سندش تمام میشه به اون مبنا. اون روایت این بود که بساق شارب الخمر رو فرمود اشکال نداره. این دو تا روایت دلالت میکنه بر این که مطبخ و شفتین پاک. چرا؟ برای خاطر این که ملازمه عادیه هست بین خروج بساق از دهان و ملاقاتش با مطبخ و شفتین، یه فرضای خیلی نادریه که آب دهان از دهان بیاد بیرون ریخته بشه و ملاقات نکنه. این فرضای خیلی نادری معمولا چه بوده؟ خب امام علیه السلام میفرماد چی؟ میفرماد این بساق پاک. با حال این که کسی که شراب میخورد معمولا خوردن شراب ملازمه داره، این هم با این که مطبخ و شفتین ملاقات با خم میکنه، این که دهنش اینجوری باز کنه شراب اینجوری بریزه به این جشن نخوره، این هم یه فرضی هست اما خیلی فرض نادری گهگداری برپایی، یا هم با نی بخوره هم. پس بنابراین دیگه حالا اون حالش میدونن. این به خدمت شما عرض شد که این صور متداولش اینه که ملاقات میکنه. حضرت سلام الله علیه فهمده اشکال نداره. خب کسی که شارب خم شده و ملاقات هم کرده، حضرت هم نمی پرسن آیا لب و دندون لب و اینا شو آب کشیده یا نه، شما اشکال نداره، یعنی در تمام فروض اشکال نداره. پس این دلیل است برای این که این مطبخ و شفتین باطن است و به ملاقات اون خم لم یتنجس، و الا اگر اون یتنجس این بساق با این که امر خارجیه و خارج هم شده ملاقات میکنه برام باید متنجس میشد بساق. پس عدم نجاست بساق یک شفو از عدم نجاست مطبخ و شفته، عدم نجاست و منجسیت مطبخ و شفته یک شفو ان کنهی باطنن، چون اگه ظاهر بود حتما متنجس میشد و منجس بود. و اون دم ببخشید، اون دم اون بساق هم وقتی به اینجا میرسه اگه اینجا باطن نباشه و خارج باشه دیگه چیه؟ در خارج است، داخل که نیست، اومده به اینجا رسده ملاقات کرده. بنابراین این روایت به ما نشون میده، این دو روایت که مطبق و شفتین اشکال نداره. منتها ایشون فرموده این دوتا مؤیدن، شیخون الاستاد آقای تبریزی هم متصور فرموده مؤیدن، چون اونا در دلالت اشکال ندارن، در سند اشکال دارن.
ببخشی
به خدمت شما ارسالتی مطبق و شفت این حتما ملاقات میکنه، اما پایین ترا اینجوری نیست که ضرورت ملاقات باشه، مثل شبه موضوعی. اما مطبق و شفت این علل قاعده و علل عاده ملاقات میکنه، اما پایین ترا و بالا ترا اینجوری نیست جذب پیدا کرده باشه که وقتی شراب میکنه اینا رو ملاقات کرده. این به خدمت شما ارسالت که مطلب محقق خویی قدس سر رو پس این وقت برای استدلال خوبه. وجه سوم چرا؟ نه اینجا نگفتیم یکیش، نه دوتا روایت، نه نه یه روایت، نه یک روایتی بود اون دلالت میگه بر طهارت خمر، اون معارضه میکنه امر بر تقیه میشه، ولی این روایات در مقام جمع بین روایات که دال بر نجاست خمره و این روایات، ما چون تقدیم کردیم روایات دال بر نجاست خمر را، پس بنابراین اینجا استدلال درسته، چون اون بحثش دیگه در باب نجاست خمر انجام شده. ولی آقا بله این احتمال هم البته هست. ببینید اون مقدمات که بهش اضافه کردیم برای همین بود که این فرمایشات رو نفرمود، چون اینجا جایی است که ملازمه عادیه داره خروج بساق با ملاقات، اینجا که ملازمه عادیه دارد حضرت به لحاظ یه حالت غیر احتیاطی بفهم لابسته، این حالت احتیاطیش بحثه، چون ملاقاتش عادتا اینجوری نیست. پس من این که حضرت را لا بحثم با توجه به این لا مناسب از این که اون حرف رو بزنیم، مگر این که همون اشکالی که ایشون اشاره کردن که قبلا می گفتیم از این باب باشه که این منجس نیست، اما اگر ظاهر باشد، اگر ظاهر باشد قهرن این منجسه، چون ما منجس ظاهر که پذیرفتیم و بساقم وقتی اینجا را ای گفتیم ظاهره، بساقم اومده به ظاهر، پس ظاهر به ظاهر داره ملاقات میکنه. کدوم؟
مخصص میشه اینجا نسبت به معارفی که همیشه اگر در ظاهر برخورد
کنه. بله این به خدمت شما احتمال خیلی خیلی ضعیفه که بله اینا در اذهان متشرعه اینجوری نیست، خلاف مرتکزات متشرعه که بله اینجا فقط بله این بساق اشاره بکنه به لبش که بخوره، اما یه ذره به بالاتر پایین‌تر نجس میشه، این یه استثنایی است که خورده، این احتمالش مطمئن نمی‌رسید. و اما اگر از اینم قانع نشدید از دلیل بعد انشاءالله قانع شاد نشید باز. چون اون دلیل بعدی، دلیل سوم، مستدل به الاستاد قدس سره، ایشون به همون روایت استنشاق استدلال کردن که معتبره زراره بود، لیس المزمزت و الاستنشاق فریزه ولا سنه و انما علیک ان تغسل ما ظهر، مازهر رو باید بشوریم. و این فریز مزمزه و استنشاق، آب تو دهان گردوندن، آب به بینی کشوندن، اینا نه فریزه است و نه واجبه، اونی که باید بشورید ظاهر. خب به همون تقریبی که گذشت ایشون استدلال کردن به این روایات برای ما سبق، اینجا هم استدلال کردن که خب بالاخره اگه این باطل نجس میشد مزمزه لااقل سنت میشد برای تطهیر او، یا اگه توبینی نجس میشد استنشاق برای تطهیر او سنت میشد. حضرت رابط نه، نه سنت نه فریضه. شما باید ظاهر رو بشود و مطبخ و شفتین ظاهر نیست. الان دهان اینجور گذاشته رو هم ظاهر نیست. بله؟ کجا در مسبوق به سؤال نیست هستم. روایت ابتدعنا علیه السلام به این بیان، سؤال قبلش نیست. حالا تو ببین چرا نمیگیره. ایشون فرمودن ما گفتیم که همه جا رو میگیره، مال باب وضو نیست، همه جا. جواب ما هم خدمت این بزرگ استاد بزرگوار اینه که گفتیم نه، این محبوب ما احتمال و قرینیه است، مال باب. و اون حرفا که اونجا زدیم مفصل اینجا رو صحبت کردیم در این روایات و گفتیم اطلاق ما از این روایات نمیفهمیم. این داره مسئله باب وضو رو میگه که در باب وضو استنشاق و مزمزه فرض نیست، سنت نیست به عنوان جزء وضو و غسل. اونی که اونجا فرضه و لازمه شستن ظاهرات، اما به باب نجاسان و نجاست خبثیه ربط نداره. کیفیت تطهیر حدثی رو داره بیان می‌فرماید. بنابراین ولااقل گفتیم اجمال داره مرددی و استظهار نمی کنیم اونچه که استاد قدس سر رو فرموده است. من همه این استدلال به این روایت هم محل اشکال. بله؟ مخواد بگیم این احکامش دیگه. ظاهر که معلومه نیست. الان لبا رو که رو هم میگذاریم، چشما رو که رو هم میگذاریم، خب ظاهر نیست دیگه. بله وقتی دهن رو باز کنیم خب ظاهر، اون که دندون هم ظاهر، زبون هم ظاهر. بله الان معلوم میشه که اون موقع حساسش بسته است. چهارم، دلیل چهارم، دلیل چهارم فرمایش محقق حکیم و محقق خوی قدس سر اما و غیر این بزرگواران. اینا میفرماین که مرتکزات عقلاییه و عرفیه و به تعبیر معقلی سیره قطعیه متشرعیه بر اینه که وقتی میخوان صورتشون رو بشورن ولو همه صورت نجس شده باشه، مثل که حمام رفته حمام های قدیم مخصوصا اینجوری بود دیگه که نجس بود، بعد باید خود آب بکشید. همه جا آدم ابتداعا همه نجس میشد من الفرق الی قدم و حالا باید بری آب بکش. این سیره قطعیه متشرعیه است. تو آب برن چشماشون دهانشون میبندن، مثلا آب اگه خیلی تمیز نباشه برای اینکه تو دهانشون نره و بهداشت تو خزینه هایی که متعفن بود و بو میداد و یا خدمت شما هست که کرماچه و فلان نمیدونم، شما انشاءالله ندیدید اونا رو، ولی همین قوم همین چیزا خیلی فراهم. خب اینا دهانشون که باز نمیذارن، چشمشون که باز نمیذارن. سیره قطعیه متشرعیه هست حتی در مواردی که کل بدن نجسه، کل صورت نجس شده، اون نجس به مطبق الشفتین و مطبق الجفنین هم رسیده، ولی در موقع تطهیر اینجور نیستش که ملزم بدانن خودشون. حالا یکی ممکنه چشمشو باز بذاره وسواس فلان، ممکنه بازم که بذاره انگشتم تو چشمه شروع میکنه بیچی میکنه، ولی آدم های معمولی به خدمت شما هر صورت که گرفتار وسوسه های شیطانی یه نیستن کارا نمیکن، چشمه شروع هم بکنه. خب و خودشون طاهر میدونن. این سیره متشرعیه قطعیه که یدن به یاد تا به امروز هست. گفتن که گام کنم آقای خوبی نرفع بودن، من یه جایی معتبری توی کلام وزیر بزرگان دیدم که اسم نمیبرم اون شخص، خود از شخصیست که بعدا خیلی عظیم و شرم شده، اما وقتی که تازه رفته بود نجف و طلبه حالا نوجوانی بوده و تازه مشرف شده بوده، ایشون مقلد آقای منتقی شیرازی بوده، هر حمام بره مرحوم آقای منتقی هم حمام بوده، این هی میرفته لای خزینه تو آب و هی ابروهاش اینجوری اینجوری میگه باز بالا هی دوباره این ابروهاش اینجوری اینجوری. آقای منتقی آقای محمد تقی شیرازی میبینن میگن چرا مثلا فرزندم چنین کارو میکنه، میگه آقا نوشتن تو رساله است باید رفع حجاب کرد، رفع حاجب کرد، حاجب به معنی مانع اونجا، این به معنی ابرو گرفت و رفع حاجب کرد. من هی اینجوری شون فهمون میکرد تنبیه میکنم یه حاجب یعنی چی، متنبه میشه که گاهی وسوسه انسان اصلا لغت رو هم یه جور دیگه میفهمه، حواسش یه جور دیگه میشه. علایالن اینجا پس سیره قطعیه این دو بزرگان که هم بر اینه، بنابراین یا اصلا نجس نمیشه یا اگرم نجس میشه شستن نمیخواد، به زوال پاک میشه. فرضا عرف متشرعه در صدد چشم بازگردن و فلان نیستن، این دلیل محکمیست برای مثل محقق خویی که تنها دلیلشون اینه، اونا رو معید قرار دادن اون روایت بساق را. استاد قدس سر رو در تنقیه و مبانی العروه به این وجه اشکال میکن، میگن درسته حالا ولی ما کجا میدونیم وقتی هم که نجس باشه هم کار میکنم، عبارتشون اینه لم یخفی لا یخفا ما فیه فانه لم یحرز عند اصابت نجس الى مطبق الشفتین مثلا لا یفتحون الشفتین فی داخل الماء، اونجا کجا میدونیم؟ این همونه که آقای خویی اینو میخواست جواب بده که اون نکته رو اضافه کرد، فرمود وقتی تمام بدنم نجس میشه مثل حمامای عادی، ما اونجا میبینیم که با اون پیازداغایی که من اضافه بش کردم که خزینه هم کثیفه و آب تو دهن بره و آدم چیه، اونجا نمیکنه. العروب بابه اونجا کجا میگن چشم دهن رو باز میکنم اون آبای کثیف بره تو دهنشون، یا چشماشون رو باز میکنن میسوزه اون خطرناکه، این کار رو میکنن؟ نه. بنابراین ظاهر اینه که حق و علمه این مرحوم آقای حکیم و آقای پیروزه در اینجا که این کار رو نمیکنن. ولی خب بله تو حمام های قبر رایج رایج بوده، اصلا چون همه جایش نجس فلس بود. بله مخصوصا حمام خانومه اون که خیلی همه جا، بعد حمام های شیفتی که صبح مثلا اونا بودن اصل نبودن یا برعکس بود دیگه همه چی به هم ور بود. آخرین استدلال تو پنجمین استدلال بدتر بود زمان شما روایت حمام نگاه کنید در زمان بله اون وقت دیگه بدتر بوده، چون ناصبی و به خدمت شما کفار و اینا هم وارد حمام میشه، روایت حمام رو نگاه کنید یه مشکلی بوده واقعا برای مسلمان ها و به شیعه ها که ما چیکار کنیم، آب میخواییم به خودمون بریزیم، هم اون آبا قلیل میشده گاهی و این دست این سطلایی که اونا ازش استفاده میکنن جایی که ما وامیستیم آب میریزیم میریزه ترشابمون میکنه، چون حمامات های مونه مسلمان ها بیان کفار هم می اومدن ناصبی ها هم می اومدن، اینا زندگی ها مخلوط بوده تو اون روایات هست، علاوه بر این که ستار هم نداشتن که تو روایات هم باز وجود داره که یک مشکل دیگه هم این بوده، بنابراین وضع حمام خیلی نامطلوب بوده. خلاصه حالا دلیل آخر که یه قدر توضیح می خواد انشاءالله فردا بسنده
سازش لغتی که من فهمیدم درباره پوستون و بساق این چهار گفتم، اینو ما یقین داریم که بیان حکیم واقعی یا ظاهری